ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. شنونده ساعت 14 از رادیو فردا در هفتمین روز از اسفند ماه، من فرشته قاضی هستم، در نیم ساعت آتی میزبان شما همراه با همکارانم رویا ملکی و منیجه عبادالله. از تحریم‌های جدید آمریکا علیه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و چندین شرکت و نفتکش در نیم ساعت آتی خواهید شنید و از سفر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به ایران. اما بیش از هر چیز رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها. رویا
فرشته، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز سه‌شنبه به منظور دیدار و رایزنی با مقامات ایران وارد تهران شد. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای گفته است سرگئی لاوروف در این سفر با عباس راخچی همتای ایرانی خود دیدار خواهد کرد. در این بیانیه آمده وزرای امور خارجه دو کشور بر گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی و پروژه‌های مشترک در حوزه انرژی و حمل و نقل گفتگو خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود طرفین در مورد برخی مسائل مهم بین‌المللی و منطقه از جمله وضعیت سوریه، حل و فصل مسائل خاورمیانه، مسائل مربوط به دریای خزر و برجام نیز تبادل نظر کنند. کمبود انرژی و سرمای زیر صفر در بسیاری از مناطق ایران سبب تعطیلی مدارس، ادارات، بانک‌ها و سایر نهادها در تهران و 26 استان کشور شد. از 31 استان کشور تنها خوزستان، بوشهر، هرمزگان، یزد و چهارمحال و بختیاری تعطیل نیستند. روز دوشنبه هم کمبود برق و گاز به بسته شدن مدارس، بانک‌ها و نهادهای دولتی در بیشتر شهرهای ایران منجر شد. به گزارش رسانه‌های ایران احتمال دارد روز چهارشنبه هم برخی استان‌های کشور تعطیل اعلام شوند. تعطیلی مدارس و نهادهای دولتی در زمستان امسال بارها تکرار شده و مقامات دولتی دلیل آن را مدیریت ناترازی انرژی در روزهای بسیار سرد عنوان می‌کنند. در مقابل برخی کارشناسان سوء مدیریت منابع انرژی و عدم سرمایه گذاری در صنایع گاز و برق در دهه‌های اخیر را عامل اصلی بحران کنونی می‌دانند. حبیب کاشانی خزانه‌دار شورای شهر تهران خواستار آماده کردن فضای مساجد و حسینی‌ها برای اسکان افراد بی‌خانمان در شب‌های سرد سال شد. حبیب کاشانی سه‌شنبه هفتم اسفند ماه در جلسه شورای شهر با اشاره به سرمای هوای تهران گفت بی‌خانمان‌هایی که تمایلی به حضور در گرمخانه‌های شهرداری تهران ندارند، دوشنبه شب در بیش از 120 ون و مینی‌بوس اسکان داده شدند. آمار دقیقی از تعداد کارتون هاب‌های تهران و کشور وجود ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که 5 تن 17 شرکت و 13 نفتکش مرتبط با صادرات نفت ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. افراد تحریم شده همگی تبعه ایران هستند. از شرکت‌های مورد تحریم دو شرکت در ایران به ثبت رسیدند، ولی بیشتر آنها در هند و جزیره سیشل و تعدادی نیز در امارات و مالزی و هنگ کنگ ثبت شدند. پیشتر وزیر خزانه‌داری آمریکا به شبکه فاکس نیوز گفته بود که هدف کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ این است که صادرات نفت ایران را به 100,000 بشکه در روز برساند. ایران هم اکنون 1.5 تا 1.6 میلیون بشکه صادرات روزانه نفت دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا به مناسبت سومین سالگرد جنگ روسیه در اوکراین را تصویب کرد. این قطعنامه با 10 رأی موافق بدون اشاره صریح به تهاجم روسیه علیه اوکراین خواستار پایان دادن به این درگیری شد. این در حالی است که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ارائه شده از اوکراین که مورد حمایت اروپا بود با 93 رأی موافق در برابر 18 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع تصویب شد. این قطعنامه خواستار خروج فوری نیروهای روسیه و محکومیت تجاوز مسکو به دلیل نقض منشور سازمان ملل شده است. قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل در حالی تصویب شد که رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه بار دیگر نسبت به پایان دادن به این جنگ ابراز امیدواری کرد.
ممنون رویا. رویا ملکی بود با تازه ترین خبرها. خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر درباره خبرها رو مثل همیشه radiofarda.com وبسایت ما میتونید ملاحظه کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 امروز رادیو فردا. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای نخستین بار از زمان پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری به تهران سفر کرده تا با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کنه. سفری که تنها چند روز پس از حضور او در ریاض و آنکارا و گفتگوی مستقیم او با وزیر خارجه آمریکا صورت می‌گیره. اما در ایران رسانه‌ها و تحلیلگران درباره اهداف و تبعات این سفر چی میگن؟ بشنویم از سعید جعفری.
سرگی لاوروف روز سه‌شنبه وارد تهران می شود تا با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کند. وزارت خارجه ایران سفر وزیر خارجه روسیه را یک روزه خوانده و وزارت خارجه روسیه هم گفته لاوروف به دعوت عباس عراقچی به تهران می رود. در ایران اما گمان زنی ها در خصوص اهداف این سفر فراوان است. لاوروف که برای نخستین بار از زمان پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری به ایران می رود، پیشتر به آنکارا و ریاض سفر کرده بود. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا در تحلیلی نوشته که هرچند بعید است لاوروف پیامی از آمریکا داشته باشد، اما احتمالاً می تواند برآوردی از رویکرد دولت جدید در کاخ سفید در قبال ایران به مقام‌های جمهوری اسلامی ارائه دهد. این گزارش همچنین اضافه کرده که موضوع سوریه از دیگر مسائل مهمی خواهد بود که لاوروف و عراقچی بر سر آن گفتگو خواهند کرد. با سقوط حکومت بشار اسد، تهران و مسکو دوست خود در سوریه را از دست دادند و حالا تلاش می‌کنند راهبرد خود را برای نظم جدید در آن کشور به روز رسانی نمایند. روزنامه شرق هم در گزارشی سفر لاوروف را تلاش روسیه برای همراستا کردن تهران و آنکارا در مسیر منافع مسکو معرفی کرده است. روزنامه اعتماد هم در گفتگوی با عبدالرضا فرجی راد نوشته که سفر لاوروف قطعاً بی ارتباط با تحولات در ایالات متحده نیست. این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داده که احتمال دارد هدف روسیه از این سفر درک مواضع ایران در قبال آمریکا باشد تا از آن در مذاکرات احتمالی آتی میان پوتین و ترامپ استفاده کند. در این حال برخی از تحلیلگران و ناظران سیاسی نگرانند که ایران به صورت خودخواسته خود را به ابزار و اهرم مذاکره روسیه در قبال ایالات متحده تبدیل کند. عدم تمایل مقام‌های جمهوری اسلامی برای گفتگو با دولت دونالد ترامپ باعث می‌شود تا احتمالاً دیگران به جای ایران درباره ایران گفتگو کنند. اتفاقی که می‌تواند مشابه روندی که در دولت ابراهیم رئیسی و در جریان مذاکرات احیای برجام شکل گرفت باشد. جایی که نمایندگان وزارت خارجه ایران به جای گفتگو با ایالات متحده با نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفتگو می‌کردند تا او مواضع و خواسته های تهران را در میز مذاکره با نماینده آمریکا مطرح کند. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و همزمان با آغاز جنگ اوکراین روابط خود را با مسکو گسترش داده و تسلیحات مختلفی از جمله پهپادهای شاهد را در اختیار ارتش پوتین قرار داده است. گسترش همکاری که به قیمت اعمال تحریم‌های جدید و گسترده‌تر علیه ایران تمام شده است. دو کشور همچنین به تازگی یک توافقنامه جامع راهبردی با یکدیگر امضا کردند که به گفته آنها باعث نزدیکی بیشتر تهران و مسکو خواهد شد. روابطی که در داخل کشور منتقدان بسیاری دارد و مخالفان با اشاره به رویکردهای پیشین روسیه هشدار می‌دهند که مسکو باز هم ممکن است ایران را به اهرم خود در بازی‌های بزرگتر تبدیل کند. با پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا به نظر می‌رسد روسیه دیگر مانند قبل در موضع ضعف قرار نداشته باشد و با تماس‌هایی که به صورت مستقیم میان رهبران مسکو و واشنگتن در جریان است، احتمالاً از شدت فشارها و انزوای کرملین کاسته خواهد شد. این همان مسئله است که بسیاری در ایران از جمله روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و خواستار این شدند که تدبیری اندیشیده شود که منافع ملی کشور در اولویت قرار گیرد.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید از سفر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران. اما دامون گلری، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دانشگاه لاهه، روی خط تلفن با ما تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای گلری، خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا. همونطوری که تو گزارش سعیدم بود، وزیر خارجه روسیه پس از گفتگو با همتای ترک خودش و پس از نخستین دیدار با همتای آمریکاییش در ریاض به تهران رفته. قراره دومین دور مذاکرهش با مارکو روبیو هم بعد از این سفر صورت بگیره. فکر می‌کنید با توجه به شرایطی که وجود داره، سفر آقای لاوروف به تهران چه اهمیتی داره در این مقطع زمانی؟
درود بر شما خانم قاضی و شنوندگان عزیز. حقیقتش اینه که این فرستاده پوتین یعنی لاوروف به تهران برای سفر یک روزه آمده که به خامنه‌ای تحکم بکنه که در حوزه بین المللی به ویژه در روابط با آمریکا باید مواضع تهران با کرملین هماهنگ باشه. هدف سفر این هست. البته من فکر میکنم که بجز حالا سربازان مقامات بلندپایه نظامی وطن پرست و مقامات بلندپایه نظامی سپاهی که بعد از میدونید 13 سال حضور در شامات دیدن که چطور پوتین در 13 روز سوریه رو معامله کرد، احتمالا مخالفت های خودشون رو خواهند داشت در تهران، ولی هدف این سفر این هست که عملا تهران رو زیر فشار بگذاره و خامنه ای رو زیر فشار بگذاره که باید با پوتین هماهنگ بشه، چون در حال حاضر روابط هم رو که همکار شما هم فرمودند روابط بسیار نزدیکه بین واشنگتن و مسکو. ببینید در مناسبات ژئوپلیتیکی به نظر میرسه که ولادیمیر پوتین الگوی رهبری دونالد ترامپ هست. دونالد ترامپ با الگوی رهبری که حالا از ولادیمیر پوتین و امثال این میبینه، عملا داره ایده مناطق نفوذ قرن 19 رو، همون مناطقی که در خلال جنگ جهانی اول عملا امپراتوری عثمانی رو تقسیم کرد، یعنی با موافقتنامه سایکس پیکو در اون مقطع زمانی فرانسوی ها و انگلیسی ها نشستن و خاورمیانه رو نقاشی کردن روی کاغذ. در ترامپ عملا به دنبال اینه که مناطق نفوذ قرن 19 رو احیا بکنه، در صورتی که در مورد اروپا میبینیم که نگاه قرن 19 نداره، نگاه قرن 20 داره و انزوا طلب هست و این فرصتیه برای ولادیمیر پوتین که بتونه نفوذ خودش رو بیشتر بکنه، نفوذ دنیای جدیدی رو که اتفاقا همسو با نگاه خامنه ای هم هست نزدیکتر بکنه و از این فرصت استفاده بکنه. از این جهت خب به تهران سفر کرده که بتونه این رو عملا تاکید کنه.
آقای گوریس فکر میکنید یعنی آقای لاوروف حامل پیام ویژه‌ای از سوی دولت آمریکا به ایران هست، یا اینکه به هر حال میخواد از رویکرد احتمالی دولت ترامپ در قبال ایران و سناریوهای محتمل رو به طرف ایرانی منتقل بکنه؟
ببینید عرض بنده این هستش که نگاه رهبری ژئوپلیتیکی ترامپ با پوتین بسیار نزدیک، پوتین رو نوعی از الگو میبینه و از این جهت مسئله ایران هم مثل مسئله اوکراین، مثل مسئله سوریه در چند ماه گذشته عملا از طریق این نوع معاملات بین این افراد انجام خواهد شد. حالا جزئیاتش مطرح نیست، ولی من فکر میکنم که سفری که الان لاوروف میکنه حتی در مورد به تهران کرده عملا این هست که این هماهنگی ها انجام بشه. ببینید در هفته پیش در ریاض که دیدار کردن، تصور بکنید که دو کشور یعنی امریکا و روسیه دیدار میکنن برای صلح در مورد یک کشور دیگه اوکراین و خود اوکراینی ها در ریاض دعوت نبودن. در اونجا بیانیه‌ای که وزیر امور خارجه امریکا منتشر کرده دو نکته مهم داره در این بیانیه. در بند 1 و در بند 4ش که مکانیزم مشاوره رو مطرح میکنه بین دو کشور روسیه و امریکا که مشورت بکنن در مورد مسئله به اصطلاح صلح، و در مسئله بعدی که برمیگرده به صحبت من بند 4 در مورد موضوعات ژئوپلیتیکی متقابل با هم همکاری داشته باشن. خب قطعا مسئله ایران، جمهوری اسلامی، منطقه و برجام، برنامه هسته‌ای و غیره اتفاقا از همون موضوعات ژئوپلیتیکی است. از این جهت دیدیم که چطور هم به قطعنامه یه برای نخستین بار واقعا شگفت انگیزه.
آره آقای گوریز ما زمانمون خیلی کمه، ممکنه به ما بگید که روسیه الان چه نقشی در قبال ایران و آمریکا ایفا خواهد کرد با توجه به اینکه این نگرانی یا با توجه به سابقه عملکرد روسیه هم وجود داره که ممکنه ایران رو معامله کنه؟
این ایران رو معامله کنه یه مقدار بحثش سخته چون در چند دقیقه صحبت کردن، ولی مدل حل مشکلات ژئوپلیتیکی ترامپ در خصوص خاورمیانه که ایران هم جزوی از اون هست، این هست که با پوتین مشکلات رو با هم حل بکنن بدون حضور ایران و از این طریق بتونن به معاملاتی برسن. در خصوص
خب پوتین چیکار خواهد کرد؟ یعنی روسیه چیکار میکنه این وسط؟ ترامپو گفتی؟
ترامپ و پوتین قرار به زودی با هم دیدار بکنن. حالا گفته بود آخر این ماه، یعنی یک هفته آینده، شاید ممکنه ماه آینده باشه. به هر حال با هم دیدار خواهند کرد. مسئله اینه که جمهوری اسلامی هم رو کرد کردم تحکم بهش بشه از طرف روسیه، که منافع تو، بقای حکومت تو خامنه ای وقتی احیا خواهد شد، وقتی تضمین خواهد شد که تو به حرف من گوش بکنی، در روابطی که پوتین با ترامپ برقرار خواهد کرد در هفته های آینده.
ممنونم دامون گلری، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دانشگاه لاهه، روی خط تلفن با ما بود. اما مهمان دیگری داریم در ساعت 14 امروز. دالغا خاتین اغلو، کارشناس انرژی از باکو، روی خط تلفن با ماست تا درباره تحریم‌های جدید وزارت‌های خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده علیه شماری از افراد، شرکت‌ها و نفتکش‌های مرتبط با حمل و نقل و فروش محصولات نفتی ایران حرف بزنیم. آقای خاتین اغلو، خیلی خوش آمدید به ساعت 14. شما چی فکر می‌کنید در مورد این تحریم‌ها؟ آیا این تحریم‌ها خواهد تونست جلوی فروش نفت ایران رو اونطوری که آقای ترامپ در یادداشت ریاست جمهوریش امضا کرده و گفته بود که به صفر خواهد رسوند، این تحریم‌ها خواهد تونست به هدفش برسونه در نهایت؟
بله، با درود. در واقع از روزهای پایانی دولت جو بایدن ما شاهد یه سری فشارهایی هستیم بر ایران، خصوصا تحریم نفتکش هایی که به صورت قاچاق نفت ایران رو تحویل چین میدادن و هنوزم میدن. ما وقتی که برمیگردیم به 4 ماه گذشته که حدود 50 نفتکش عضو اصطلاحا میگیم ناوگان تاریک، اینا تحریم شدن. ما میبینیم که حجم صادرات نفت ایران حدود 25 تا نهایتاً 30% افت پیدا کرده، اما درآمدهای صادرات نفت ایران نصف شده. این نشون میده که تحریم نفتکش ها که دیروز هم 13 نفتکش تحریم شد، باعث میشه که درست حجم صادرات یا تحویل نفت ایران به چین حدود 25.4% افت پیدا بکنه، اما هزینه دور زدن تحریم ها برای ایران حدود 50% هست. توجه داشته باشیم که گمرک ایران در تا نیمه ابتدایی امسال، گزارش متمادی از وضعیت صادرات نفت ایران میداد، کلن در نیمه ابتدایی ایران 23 میلیارد دلار صادرات نفت و مازوت داشت، اما از ماه مهر گمرک ایران گزارش ها رو متوقف کرد. اما اخیراً وزیر اقتصاد ایران گفت که ما در 10 ماه ابتدایی امسال 30 میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم، یعنی نشون میده که در 4 ماه گذشته ایران فقط 7 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. یعنی اگه به صورت ماهانه حساب بکنیم، نسبت به نیمه ابتدایی امسال صادرات نفت ایران نصف شده.
یعنی معتقدید که این تحریم ها کمک خواهد کرد در اون هدفی که آمریکا داره که بهش برسه، که به صفر برسونه؟ حداقل تاثیرش اینه که کمتر میکنه. آقای خاتیل اغلو، به نظر میرسه رویکرد پالایشگاه ها و خود دولت چین هم تغییر کرده. چین به هر حال بزرگترین مشتری نفت ایران هست. با تغییر رویکرد اونها چه پیامدهایی برای ایران داره؟
بله، ابتدای ماه ژانویه دولت چین ورود نفتکش‌های تحریم شده به بندر شاندونگ رو که تقریبا میشه گفت بیشتر از 90% نفت ایران رو این بندر تحویل میگیره، چون پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی که اصطلاحاً تیپات میگیم به اونا، عمدتاً در این منطقه مستقر هستن و تنها مشتریان نفتی ایران هستن. ما میبینیم در ماه ژانویه صادرات نفت ایران مثلا نسبت به ماه اکتبر یا سپتامبر رو در نظر بگیریم نصف شده، اما در ماه‌های قبلی اون حدود 15-20% افت داشت. یعنی خود اقدام چین یه ضربه بسیار مهمی بر حجم صادرات نفت ایران بود، این از یه طرف. اما نباید زیاد مثلا دولت آمریکا به این خوشبین باشه، چون دولت چین اومد در بندر، همون بندر شاندونگ و چند تا بندر دیگه، اپراتورهای خصوصی که بخشی از بندر رو و ترمینال‌های دریافت نفت رو نظارت میکنن، بله، مدیریت میکنن، اونا رو آورد سر کار. ما میبینیم که مثلا در ماه جاری دوباره صادرات نفت ایران به چین روزانه به 1,700,000 بشکه افزایش پیدا کرده. اما نکته‌ای که گفتم و برای من خیلی مهمه اینه که هزینه دور زدن تحریم‌ها برای ایران به شدت افزایش پیدا کرده، بله، در حالی که حجم زیاد مهم نیست.
بله، ممنونم. دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو، که روی خط تلفن با ما بود. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون، رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه، روز دوشنبه در کاخ سفید با یکدیگر دیدار کردند و سپس در نشستی خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفتند. در این نشست خبری این دو رئیس جمهور از توافق بالقوه درباره جنگ اوکراین حرف زدند. بشنویم از مصطفی خلجی.
صدای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که روز دوشنبه از امانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود، در کاخ سفید استقبال کرد. دیدار این دو رهبر در شرایطی حساس اتفاق افتاد، اما شوخی‌ها، دست دادن‌های پر انرژی و تعارف‌ها و حرکات محبت‌آمیز میان ترامپ و مکرون حاکی از فضایی کاملاً دوستانه در این دیدار بود. با این حال، هدف اصلی سفر مکرون به واشنگتن کاستن از اختلافات گسترده‌ای بود که با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید میان آمریکا و اروپا در خصوص اوکراین و به طور کلی در روابط دو سوی اقیانوس اطلس ایجاد شده است. یکی از این موارد اختلاف که در همین فضای دوستانه دیدار در کاخ سفید خود را علنی کرد، مسئله میزان کمک‌های آمریکا و اروپا به اوکراین که درگیر تهاجم روسیه است. وقتی ترامپ در حضور مکرون از نوع مشارکت اروپا در کمک‌های ارائه شده به اوکراین انتقاد کرد و گفت که اروپا پول‌ها به اوکراین را وام داده است، مکرون سخنان رئیس جمهور آمریکا را قطع کرد.
Is loaning the money to Ukraine. They get their money back.
No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort.
رئیس جمهور فرانسه در حالی که دستش را روی ساعد دونالد ترامپ گذاشته بود گفت نه، اینطور نیست. در واقع اروپا 60% از کل کمک‌ها به اوکراین را پرداخته. مکرون گفت ما پول واقعی ارائه کردیم. او بار دیگر یادآور شد که ایالات متحده و فرانسه همیشه در سمت درست تاریخ ایستادند، اما به گفته مکرون امروز چنین چیزی در خطر است. با این وجود، آنچه آقای ترامپ تلاش کرد در کنفرانس خبری مشترک خود با مکرون بر آن تاکید کند این بود که اروپا باید بداند که دیگر با سیاست خارجی پیشین آمریکا مواجه نیست. رئیس جمهور آمریکا گفت
دولت من در حال گسست قطعی با ناکامی‌های سیاست خارجی دولت گذشته و صادقانه بگویم دوران گذشته است. من با یک نهاد سیاست خارجی بسیار احمقانه رقابت کردم و بی‌مبالاتی آنها منجر به کشته شدن بسیاری از مردم شده است. در دولتمان مسیر جدیدی را ایجاد می‌کنیم که صلح را در سراسر جهان گسترش می‌دهد.
That promotes peace around the world. با وجود اختلافات میان واشنگتن و اروپا بر سر چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین، رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه هر دو از توافق بالقوه درباره جنگ اوکراین خبر دادند. اما مکرون اضافه کرد
میدانم که رئیس جمهور ترامپ میخواهد یک نقش ماندگار در مورد صلح در منطقه داشته باشد. پس از مشورت با 30 نفر از رهبران اروپایی و متحدان در روزهای اخیر، میتوانم بگویم که همه آنها در مورد این موضوع دیدگاه مشترکی دارند. ما صلح میخواهیم، اما این صلح نمیتواند به معنای تسلیم شدن اوکراین باشد. این صلح نمیتواند آتش بس بدون تضمین باشد. این صلح باید شرایط حاکمیت اوکراین را فراهم کند و به اوکراین اجازه دهد تا با همه طرفها در مورد همه موضوعاتی که بر این کشور تأثیر میگذارد و حق مذاکره در مورد آنها را دارد مذاکره کند. و این صلحی است که برای آن ما باید مسئولیت خود را برای حفظ امنیت و ثبات بلند مدت در اوکراین و کل منطقه بپذیریم. برای ما اروپایی ها این یک مسئله وجودی است.
در بخش دیگری از این نشست خبری دونالد ترامپ گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حضور نیروهای اروپایی حافظ صلح در اوکراین موافقت خواهد کرد. مکرون نیز تاکید کرد که نیروهای اروپایی تنها برای حفظ صلح در اوکراین حضور خواهند داشت و در خط مقدم یا بخشی از درگیری نخواهند بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که انتظار دارد طی 2 هفته آینده با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کاخ سفید قرارداد بر سر مشارکت آمریکا در معادن اوکراین را امضا کند. اما پس از این نشست مصاحبه مکرون با شبکه فاکس نیوز پخش شد که در آن مکرون به موضوع تعرفه ها نیز پرداخت. او گفت: I understood your priority
is to put tariff on China. من متوجهم که اولویت شما اعمال تعرفه بر چین است. همانطور که رئیس جمهور ترامپ گفت، آنها با ما ناعادلانه رفتار می کنند. باشد، ولی شما نمی توانید با چین و اروپا همزمان جنگ تجاری داشته باشید. امیدوارم او را متقاعد کرده باشم.
رابطه بین ترامپ و مکرون هرگز به طور علنی مانند روابط رئیس جمهور آمریکا با دیگر رهبران از جمله جاستین ترودو نخست وزیر کانادا تیر نشده، اما این روابط به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ فراز و نشیب‌های خود را داشت. در آن دوره به ویژه اظهارات مکرون درباره ضرورت تشکیل یک ارتش اروپایی انتقاد تند ترامپ را برانگیخت.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید از دیدار دونالد ترامپ و امانوئل مکرون و نشست خبری مشترک اونها. اما مطالعه‌ای تازه که پژوهشگران چینی انجام دادن نشون میده خوردن غذا در ظروف پلاستیکی ممکنه خطر نارسایی قلبی رو به طور قابل توجهی افزایش بده. بشنویم از اردشیر طیبی.
مطالعه‌ای تازه که توسط پژوهشگران چینی انجام شده نشان می‌دهد خوردن غذا از ظروف پلاستیکی ممکن است خطر نارسایی قلبی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. محققان می‌گویند دلیل افزایش این خطر تغییرات در میکروب‌های دستگاه گوارش است که منجر به التهاب می‌شود و به سیستم گردش خون آسیب وارد می‌کند. این مطالعه دو بخشی که مورد داوری دقیق قرار گرفته به شواهد رو به افزایش در مورد خطرات مرتبط با خوردن غذا از ظروف پلاستیکی افزوده است. دانشمندان پیشتر نیز نسبت به ارتباط مواد شیمیایی پلاستیک‌ها با بیماری‌های قلبی هشدار داده بودند. پژوهشگران این مطالعه را با بررسی فراوانی استفاده از ظروف پلاستیکی توسط بیش از 3000 نفر در چین و امکان ابتلای آنان به بیماری قلبی آغاز کردند. سپس آب نوشیدنی را در دسترس موش‌ها قرار دادند که در ظروف پلاستیکی بیرون بر جوشانده شده بود و مواد شیمیایی آن در آب نفوذ کرده بودند. داده‌های حاصل نشان داد که قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی فراوان موجود در پلاستیک‌ها به طور قابل توجهی با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است. پلاستیک‌ها شامل حدود 20,000 مواد شیمیایی هستند که بسیاری از آنان خطرات بهداشتی دارند. این مواد شیمیایی اغلب در غذا و بسته‌بندی‌های غذایی یافت می‌شوند و با مشکلات متنوعی از جمله سرطان و آسیب‌های تولید مثلی مرتبط هستند. پژوهشگران این مطالعه همچنین هشدار دادند که مواد شیمیایی موجود در پلاستیک‌ها هنگامی که با محتویات داغ تماس پیدا می‌کنند، با نرخ بسیار بالاتری نشت می‌کنند. این مطالعه همچنین به تحقیقات پیشین اشاره می‌کند که نشان داده بود وقتی ظرف پلاستیکی در مایکروویو قرار می‌گیرد، تا 4,200,000 ذره میکروپلاستیک از هر سانتی‌متر مربع آن نشت می‌کند. با اینکه این مطالعه توصیه‌ای در مورد چگونگی حفاظت از مصرف کنندگان ارائه نداده است، اما کارشناسان حوزه سلامت میگویند باید از گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی در خانه یا اضافه کردن غذای داغ به ظروف پلاستیکی خودداری کنید و هیچ چیزی را در پلاستیک پخت و پز نکنید. جایگزین کردن بسته‌بندی‌های پلاستیکی خانگی با ظروف شیشه‌ای، چوبی یا فولادی نیز توصیه شده است. پژوهشی دیگر نیز اخیراً نشان داده بود ذرات ریز پلاستیکی حتی به مغز انسان نفوذ کرده‌اند و پژوهشگران با نمونه برداری از مغز انسان‌هایی که در دو بازه زمانی سال‌های 2016 و 2024 کالبدشکافی شده بودند، دریافتند که میزان ذرات ریز پلاستیکی در مغز 50% افزایش پیدا کرده است.
گزارش اردشیر طیبی بود از خطرات استفاده از ظروف پلاستیکی. سلامتی شما با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست، از هر چیزی مهمتره و پرهیز کنید از ظروف پلاستیکی. به پایان ساعت 14 امروز میرسیم، همچنان با ما باشید. نظراتتون رو با ما درباره هر اونچه که دوست دارید حتما در میون بگذارید. نظرات شما شنوندگان محترم برای ما در رادیو فردا بسیار ارزشمنده.